سلام آقای دم. سلام،
سلام
وقتتون
و
بخیر.
رحمت الله.
خوب هستی؟
متشکرم.
خسته
خدا
نباشی،
قربان
زنده
سلامت
باشی.
باشین ان شاء الله.
متشکرم،
دوست دارید.
فرصتتون مناسب هست.
در خدمتم،
زنده باشید.
بفرمایید.
سوالات رو ملاحظه
شما به
فرمایید.
ترتیب بگید، من خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. سوال ابتدایی این بود که پیش بینی های آخر زمانی در خاورمیانه همیشه توجه زیادی رو به خودشون جلب کردن. با توجه به بحران های فعلی منطقه، از نظر شما چه عواملی باعث شده که این پیش بینی ها تقویت بشن؟ آیا بحران های اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار بودند یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اوضاعی که در منطقه و غرب آسیا ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده، با توجه به التهاب هایی که در کل فرایند جهانی داره اتفاق میفته و با توجه به اینکه بالاخره سابقه تاریخی رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که بلوک شرق کاملا متشکل شده و روزهای افول بلوک غرب رو هم داریم مشاهده میکنیم، با افول این دو قدرت و از بین رفتن این دو قدرت شاهد بروز و ظهور یک قدرت جدید منطقی و حتی بین المللی هستیم به نام قدرت اسلام که پرچمداریش توسط جمهوری اسلامی ایران داره رقم میخوره. با توجه به همین شرایط خب طبیعی است که مردم در اقصی نقاط جهان منتظر یک رخداد عجیب و یک نتیجه گیری کلان بین المللی هستند. این از منظر فضای عمومی و آنچه که در واقعیت میدان داره مشاهده میشه. با توجه به منابع و متون تاریخی ادیان الهی مشاهده میکنیم که این متون ما رو داره اشاره میکنه و بهمون داره ارجاع میده ما رو به این مطلب که آینده این جهان به دست یک منجی رقم خواهد خورد و جهان پس از این التهاب ها روزهای روشنی رو مشاهده خواهد کرد. تمام ادیان الهی از ادیان یهودی، ادیان مسیحی، ادیان مسلمان و دین اسلام به عنوان سرآمد همه ادیان الهی همشون تأکید بر ظهور یک شخصیت که منجی همه بشریت خواهد بود در آخر الزمان اشاره دارن. خب اینها رو وقتی کنار هم دیگه میچینیم مشاهده میکنیم که اون مباحث میدانی و این ادله نقلی و اینکه آینده بشر بر اساس ادله عقلی هم اقتضا میکنه که ما منتظر وضعیت مطلوب باشیم. خب اینها رو وقتی کنار هم قرار میدیم نگاه میکنیم که اوضاع و احوالی که امروزه رقم خورده گاه انسانها رو به این سمت میبره که برداشت کنن که آیا اون اخباری که برای آخر الزمان هست مصداقش همین اتفاقات روزمره ما هست یا نه یک مصادیق دیگه داره که فعلا محقق نشده. این اصطلاحاً انطباق اون اخبار با وضعیت موجود ممکن هست چالش هایی برای جامعه بشری ایجاد بکنه. برخی که یکم عجله ممکنه بکنن میان و دست به دامن این تطبیق های شاید غیر منطقی بزنن. این تطبیق هایی که اخبار گفته مثلا در آخر الزمان در منطقه شامات فلان اتفاقات میفته، در مثلا فرضون خروج صوفیانی رو بیان میکنه، صیحه آسمانی رو بیان میکنه، بعد فرو رفتن در سرزمین بیدار رو ذکر میکنه. خب بعضی ها میگن که این اتفاقات علائم شما امروز داریم میبینیم. خاورمیانه که اونها معتقدن و ما بهش میگیم غرب آسیا، امروزه میشه بگیم که میدان اصلی تحولات عرصه بین الملل هست و اون هماوردی اصلی جبهه کفر و جبهه حق در این منطقه داره ظهور و بروز میکنه. اینها میتونه برای برخی شائبه ایجاد بکنه که ما میتوانیم به ضرس قاطع بیان بکنیم که این اتفاقات همون علائم آخر الزمانیه. اما آیا این برداشت و این انطباق درسته یا نه، من میخوام اینو عرض بکنم که کسانی که این برداشت ها رو میکنن، خب طبیعتاً یواش یواش میرن به سمت این که برای ظهور منجی هم زمان معین کنند و وقت نزدیک یا دورتری رو بیان بکنن. خب ما تو روایات داریم که وقتی کسانی پیدا میشن که زمان برای ظهور در نظر میگیرن، اونها رو تکذیب بکنید و قاتون رو باید تکذیب کرد، یعنی اونها که میخوان وقت برای ظهور تعریف بکنن. ما خلاصه مطلب رو اینجوری جمع میکنیم که تطبیق دادن شرایط روز به اخبار و منطبق دادن این اتفاقات به اون روایاتی که موجود هست به این سادگی امکان پذیر نیست. بله، ما معتقدیم که اتفاقاتی که امروزه داره میفته به صورت تصاعدی داره رشد میده، هم جامعه حق رو و هم جامعه باطل رو، همه دارن به قله حق و قله باطل میرسن و این هماوردیه داره به اوج خودش میرسه. اما این وسعت این قله و عظمت این قله‌ای که ما داریم بهش نزدیک میشیم چقدره؟ خب این دیگه کار ماها نیست. ما باید توجه داشته باشیم که شرایط رو به گونه‌ای رقم بزنیم که در این هماوردیه پیروز میدان باشیم. حالا اینکه این پیروزی پیامدش کجاست؟ آیا نجات همه بشریت و یا اینکه این زمین سازی برای ظهور منجی هست؟ خب اینها هر کدومش میتونه یک بستر مجزایی برای تحقیق و تفحص باشه. حضرت آقا چندین بار تأکید کردن که اتفاقات روز رو بخوایم تطبیق بزنیم به اینکه اینها دقیقا همون مصادیق اخبار و روایات هست که آخرالزمان این اتفاقات رقم میخوره، این خالی از اشکال نیست. بنابراین ایشون تأکید میکنن که سعی بکنید که این اتفاقات رو مثلا شخص فلان رئیس جمهور رو یا شخص فلان حالا نخست وزیر یا پادشاه رو تطبیق بزنید گیر میکنید، چون فردا میبینید اون رئیس جمهور هم عزل میشه یا دورش تموم میشه یا از دنیا میره، ولی باز اتفاق رقم نمیخوره. پس این انطباق ها خیلی انطباقات معناداری نخواهد بود، خیلی منطقی پشتش نیست. بله، ما به صورت احتمالی میتونیم بیان بکنیم، اما اینکه بخوایم به صورت قطعی بیان بکنیم این روایت یا این خبر دقیقاً اشاره به این شخص در زمان ما داره یا اشاره به این حادثه در زمان ما داره، نه، این مطلب هیچ وجهی از حقانیت رو نخواهد داشت.
درسته، خیلی متشکرم. فکر میکنم سوال دوم رو هم در خلال سوال ابتدایی پاسخ دادی. نکته هست که بخواید اضافه کنید یا من برم سراغ سوال بعدی؟
سوال بعدی بپرسید.
بله، سوال بعدیم هم در واقع راجع به این بود که آیا این پیشبینی ها میتونن منجر به شکل گیری حرکت های اجتماعی جدید یا تغییرات سیاسی در منطقه بشن یا خیر؟
ببینید، پیش بینی ها قطعا مؤثر خواهد بود، اما اینکه این اثر مثبت یا منفی، خب جای بحث داره. ما عرضمون اینه که اون کسانی که از منابع اصیل و دقیق استفاده میکنن، اون کسانی که با دقت لازم به منابع توجه میکنن، قطعا برداشتشون و تأثیر پذیریشون از اوضاع زمان با کسانی که یا به منابع اصلی مراجعه نمی کنن یا سطحی نگری می کنن قطعا متفاوت خواهد بود. شما نگاه بکنید، مراجع عظام تقلید ما به عنوان کسانی که دقت لازم رو در اون منابع اصلی دارن، در اون آیات، روایات، علائم رو می تونن برداشت دقیق تری ازش داشته باشن، اساسا خیلی وارد این عرصه نمی شن که بخوان تطبیق بدهند اوضاع رو با مثلا وضعیت یک کشور یا یک رئیس جمهور یا یک حزب سیاسی. ولی کسانی که از اون درجه دقت پایین تر میان، سطحی نگری بیشتر میشه، این اتفاق در اون قسمت بیشتره. یعنی کسانی که اون نگاه عمیق و دقیق رو ندارن بیشتر تأثیرات منفی اوضاع و احوال زمانه به خودشون میگیرن. میخوام اینو عرض بکنم که برای اینکه ما بتوانیم از این اوضاع برداشت دقیق تری داشته باشیم، لازمش این هستش که خودمون رو ابتداعاً بر اساس آیات قرآنی مستحکم بکنیم. اتفاقاتی که در روزمره داره میفته خب خیلی فراز و نشیب داره. تو این فراز و نشیب ها ممکن انسان‌هایی که ساده اندیش هستن زمین بخورن، ممکنه خیلی از مؤمنین به کفر گرایش پیدا کنن و ممکنه بسیاری از کفار به درجه ایمان نائل بشن. خیلی از افراد شبها مؤمنن اما صبح که بلند میشن کافرن. خیلی از افراد صبحها کافرن اما شب که میخوان بخوابن مؤمن میخوابن. خب این اتفاقات به خاطر سرعت این فعل و انفعالاتی است که داره تو جامعه بشری رقم میخوره. ریزش ها و رویش های جدیدی رو ایجاد میکنه. ما باید حواسمون رو جمع بکنیم که با فراز و نشیب شدن این ابتلاعات و امتحان ها از اون مبنا خارج نشیم، از اون چهارچوب انسان متفکر شیعی آینده نگر مستحکم مؤمن نباید خارج بشیم. خب این لازمش چیه؟ لازمش اینه که خودمون رو متصل بکنیم به منابع اصلی وحی. برداشت خودمون رو همیشه بر اساس احتمالات باهش مواجه بشیم، یعنی هیچ وقت به اون برداشت قالبی که در جامعه وجود داره وجه حقانیت و یقین داشتن به اون رو نپوشونیم. اما بله میشه برداشت هایی رو به صورت احتمالی داشت. برای احتمالات هم ما میتونیم برنامه ریزی بکنیم، اما برنامه ریزی اصلی اینه که دیر یا زود اتفاقی به عنوان ظهور رقم خواهد خورد. ما خودمون رو آماده بکنیم برای اینکه در اون زمان ظهور جزء پیروان باشیم، نه جزء کسانی که برگشتن و پشت کردن. تاریخ رو وقتی ما مشاهده میکنیم خیلی ها منتظر منجی خودشون بودن. در زمان حضرت موسی بنی اسرائیل منتظر بود اما منجی وقتی اومد بهش پشت کردن. حضرت عیسی رو طلب کردن، وقتی اومد بهش پشت کردن. پیامبر گرامی اسلام اومد، وقتی اومد خیلی ها بهش پشت کردن. علی ابن ابی طالب اومد، خیلی ها بهش پشت کردن. حسین ابن علی علیه السلام رو فرا خواندن اما بهش پشت کردن. ببینید این که بالاخره منجی خواهد آمد قطعی است، اما ما روی کردمون نسبت به یاری منجی آیا اون هم قطعی است؟ آیا ما قاطعانه میتونیم اثبات بکنیم که میتوانیم او را نصرت بکنیم؟ این نصرت حداقلش دو تا شرط اساسی داره. اون اندیشه سالمه و ایمان قوی، اندیشیدن و ایمان، و دو عمل صالح. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونهایی که ایمان راسخ دارن و اعمال دقیق و منطقی دارن. بنابراین در این اوضاع و احوال حال حاضر بشریت ما باید مشاهده بکنیم واکنش ما مثلا نسبت به کشتاری که توسط این رژیم غاصب نیابتی داره تو منطقه اتفاق میفته، این کشتار چه واکنش هایی رو باید در بر داشته باشه و نقش ما در واکنش منطقی در برابر این کشتار چیه؟ ما کجای این واکنش ها هستیم؟ اینها اون اعمال صالحی است که ما میتونیم در این عرصه اصطلاحاً میشه بگیم آخرالزمانی بهش دست پیدا بکنیم. بنابراین قطعاً این فراز و نشیب ها فعل و انفعالات بی تأثیر نیست. گروهی جذب این فعل ها میشن، گروهی جذب اون واکنش ها میشن. ریزش ها و رویش هایی رو قطعا خواهد داشت، اما باید دقت بکنیم ریزش ها منطق دارد یا رویش ها منطق دارد. امیدواریم که ما این وسط جزء اون محوری باشیم که حق اونجا داره میچرخه.
بله متشکرم. بفهمید که رسانه ها و شبکه های اجتماعی نقش غیر قابل انکاری در گسترش و تاثیرگذاری بر باورهای عمومی دارن. به نظر شما آیا ممکنه به طور ناخودآگاه به تقویت این پیشبینی ها کمک بکنن؟ یا اگر اینطوره چه پیامدهایی میتونه برای جامعه داشته باشه؟
نکته ای که در رابطه با رسانه ها باید بگیم اینه که رسانه ها اگر نون خودشون رو در جذابیت اخبار ببینند، قطعا جزء کسانی هستند که تأثیر منفی از این فراز و نشیب ها و فعل و انفعالات خواهند دید. چرا؟ چون میگن من یک تیتری بزنم، یک خبری بزنم، یک عنوانی بزنم که مخاطب بیشتری بیاد، فالوور بیشتری جمع کنم، خواننده بیشتری جذب کنم و بر اساس این که مراجعه کننده به من بیشتر میشه، سود بیشتری عائد من بشه. خب قطعاً چنین رسانه‌هایی هم تأثیرات منفی تو میدان بیشتر میذارن و هم خودشون از این تأثیرات منفی متأثرتر میشن. اما اگر ما رسانه‌هایی که رسالت پیام رسانی پیامبران رو بر دوش دارن، ما همه رسانه ها رو پیامبران عرصه های حق یا باطل میدونیم. خب این وسط اگر رسانه ها از اون مبانی اندیشه ای ناب سرچشمه گرفته باشن، آبشخور معرفتیشون اون اندیشه های ناب وحیانی باشه، قطعاً رسانه رو به عنوان یک ابزار برای رسیدن به هدف متعالی به کار میگیرن و الا اگر این اتفاق رقم نخوره، اگر رسانه ها سطحی نگری بکنن از بابت اینکه گستره فعالیتشون زیاده، این سطحی نگری رو و اصطلاحاً آبکی دیدن خیلی از مسائل رو در جامعه گسترش بیدن و قطعاً تأثیرات جامعه از یک منظر معلول نوع نگرش اصحاب رسانه خواهد بود. بنابراین من عرضم اینه که اگر میخواهیم این میدان فاتحانه توسط مأمومین حق، پیروان حق فتح بشه، اولین کاری که باید صورت بگیره این که اصحاب رسانه خودشون اهل این مبانی حق باشن، عجله نکنن، تطبیقها و سلائق خودشون رو به عنوان یک خبر حق نشر ندهن، بلکه حق رو گسترش بدن. این لازمش اینه که رسانه ها اهل مطالعه مبانی هم باشن، نه صرفا این که ما پیروی بکنیم از این که امروز چه خبری افتاد، فردا چه فعلی صورت گرفت، پس فردا چه کسی که واگنشی، فقط این فراز و نشیب های اعمال انسان ها رو بخوان بررسی بکنن و ارائه بدن، این همون سطحی نگری در عرصه رسانه. بنابراین باید مثل رسول اعظم عصمت داشت در دریافت پیام و در ابلاغ پیام. دریافت پیام باید معصومانه باشه، ابلاغ پیام هم به جامعه باید معصومانه باشه و الا خیلی از رسانه ها رسولان شیطان خواهند بود.
خیلی متشکرم از توضیحات کامل و جامعتون. من پاسخ همه سوالاتم رو گرفتم. اگر نکته‌ای هست که تو سوالات من نبود و میخواید که اشاره بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، دستتون درد نکنه. من فقط حالا ممکنه که حالا سخنان من قطعا خودتون زحمت میکشید جایی رو ویرایش میکنید، چون یکم عجله ای صحبت کردم، ممکن الله حتی اینو فقط زحمت بکشید دیگه خودتون ندید.
بروی چشم، ممنون از شما، برامون دعا بفرمایید.
دعا بفرمایید، اقابت بخیر، انشاءالله.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.